تدیه از جنس خاک به بیگانگان به سبک پهلوی.
آثار مخرب برخی از خیانت‌های رژیم پهلوی با گذشت بیش از 44 سال همچنان باقی است و با هیچ گونه اقدامی قابل جبران نیست. مهمترین خیانت این پدر و پسر بخشیدن اراضی ایران به کشورهای همسایه بوده. در واقع رژیم پهلوی در امتیازدهی به بیگانگان و تحمیل قراردادهای استعماری به مردم ایران دست قاجار را از پشت بست. ضمن اینکه هم در دوره رضاشاه و هم در دوره پادشاهی پسرش بخشی از خاک کشورمان جدا شد که نمونه برجستگی آن جدایی بحرین از ایران است.
که در پاسخ به معترضین در قبال این خیانت گفتند بحرین دختری بود که شوهر داده شد.
اسدالله علم وزیر دربار در خاطراتش به روزی اشاره می کند که امیر عباس خویدا نخست وزیر و اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه این رژیم بر سر بردن لایحه‌ای به مجلس شورای ملی بحث می کنند. کسی حاضر نیست آن را به صحن مجلس ببرد و بخواند. این لایحه چیست؟ چرا نخست وزیر و وزیر امور خارجه باید از نظرخواهی و بحث کردن درباره آن نگران باشند؟ در اوایل دهه 60 میلادی انگلیس دچار بحران مالی شدیدی می شود. حزب کارگر به قدرت می رسد و هارولد ویلسون نخست وزیر وقت نخستین اقدام دولت را سامان دادن به اوضاع اقتصادی اعلام می کند. 16 ژانویه 1968 برابر با 26 دی ماه 1346 شمسی ویلسون در پارلمان اعلام می کند که برای صرف جوی اقتصادی انگلیس تا 3 سال دیگر نیروهای نظامیش را از خلیج فارس خارج می کند.
محمد علی بهمنی، کارشناس تاریخ معاصر:
انگلیس ها دیگه نمی تونستن برای دهه 1970 میلادی در منطقه خلیج فارس باقی بمونن. انگلیس دیگه اون امپراتوری بزرگی نبود که در همه دنیا در واقع منافعی داشته باشه و بخواد مستقر باشه و دخالت کنه در امور تمام جهان. ضمن اینکه انگلیس دارای بحران‌های اقتصادی بود و نیاز به صرفه‌جویی اقتصادی داشت و بنابراین هم باید نیروهاش را از خلیج فارس فرام می‌خورد.
امپراتوری انگلیس در نیمه قرن 18 میلادی کشور پهناور هندوستان را به عنوان مستعمره در اختیار گرفت. پس از این ماجرا، حفاظت از منافع انگلیس در محدوده آبی شبه قاره هند وظیفه اصلی نیروی دریایی این کشور شد. انگلیس به بهانه سرکوب دزدان دریایی و مبارزه با بردهداری تعداد کشتی‌های جنگی‌اش را در این آب‌ها افزایش داد. این موضوع در همان زمان باعث اعتراض فتحعلی شاه قاجار شد. در سال 1814 میلادی مصادف با 1193 شمسی انگلیس طی عهدنامه‌ای که با ایران منعقد می‌کند متعهد می‌شود در صورتی که گرفتاری نداشته باشد برای سرکوبی دزدان دریایی و جلوگیری از حملات برخی قبایل عرب ساکن در حاشیه خلیج فارس به دولت ایران کمک کند. اما 6 سال بعد در 1820 میلادی انگلیس ضمن توسعه دادن قدرت نظامیش در خلیج فارس بدون کسب موافقت دولت مرکزی ایران با سران برخی طوایف ساکن در سرزمین‌های متعلق به ایران از جمله در بحرین قرارداد تحت الحمایگی با عنوان پیمان عمومی صلح می‌بندد. این پیمان با مخالفت شدید ایران روبرو می‌شود. در نتیجه این اعتراض موافقتنامه‌ای بین ایران و انگلیس در همان سال 1820 امضا می‌شود که بر اساس آن تنها پرچم ایران باید در بحرین برافراشته شود و انگلیس اقدامی برای کمک به تجزیه این قسمت از خاک ایران نکند. سالها پس از انعقاد این موافقتنامه و با کشف نفت در خلیج فارس بر تعداد و قدرت پایگاه‌های نظامی انگلیس در این منطقه اضافه می‌شود تا جایی که در جنگ های جهانی اول و دوم این پایگاه ها اهرم های قدرت انگلیس می شوند. در سال 1967 میلادی برابر با 1346 شمسی، هارولد ویلسون نخست وزیر وقت انگلیس در صدد خارج کردن نیروهای این کشور از خلیج فارس برآمد و سعی کرد این موضوع بدون آنکه منافع انگلیس در خلیج فارس به خطر بیفتد انجام شود. انگلیسی ها برای تأمین این هدف در صدد تجزیه استان چهاردهم ایران یعنی مجمع الجزایر بحرین به عنوان شیخ نشینی مستقل برمی‌آیند. اما چرا حالا که انگلیس قصد خارج کردن نیروهایش را دارد باز هم حاضر نیست حاکمیت حقوقی و تاریخی ایران را بر بحرین به رسمیت بشناسد و بر تجزیه آن اصرار می‌کند؟
جواد خواجه‌پور، کارشناس تاریخ معاصر:
استقلال کشور بحرین یعنی در واقع راندن ایران به یک طرف خلیج فارس، در حالی که اگر بحرین مالکیت ایران بر بحرین توسط انگلستان به رسمیت شناخته می شد، در واقع ایران یک دستش این طرف خلیج فارس و دست دیگرش در آن سوی خلیج فارس بود و در واقع مسلط‌ترین کشور بر حوزه خلیج فارس، یعنی حوزه‌ای که اکثر مبادلات نفتی دنیا در این حوزه انجام می شه رو شاهد خواهیم بود.
اما سوال اساسی تر این است: اگر بحرین به ایران تعلق دارد چرا در اختیار انگلیس است؟ سرزمین بحرین از سالهای پیش از ظهور اسلام بخشی از سرزمین پارس ها بوده و هنوز قلعه های دوری ساسانیان در گوش و کنار آن دیده می شود. با ورود اسلام به ایران، برخی از سران طوایف ساکن در جنوب ایران به نمایندگی از دولت مرکزی حکمرانی منطقه را در دست می گیرند، تا اینکه در اوایل دوری صفویه مدتی پرتغالی ها آنجا را به عنوان پایگاه دریایی اشغال می کنند. اما شاه عباس صفوی پرتغالی ها را از بحرین بیرون می کند و حاکمیت ایران دوباره بر این مجمع الجزایر برقرار می شود. در تمام دوران صفویه، افشاریه، زندیه و حتی دوران آقا محمد خان قاجار این سرزمین بخشی از ایران محسوب می شود. فتحعلی‌شاه و محمدشاه قاجار هم با وجود انعقاد قراردادهای تحت الحمایه برخی سران طوایف ساکن در منطقه با انگلیس بر بحرین حکومت می‌کردند و پرچم ایران بر فراز این خطه برافراشته بود، تا اینکه سلطنت به ناصرالدین شاه می‌رسد. در این زمان محمد بن خلیفه حاکم بحرین زیر بار تحت الحمایه انگلیس نمی‌رود و خواهان خروج نیروهای انگلیس از بحرین است. او نامه‌هایی به ناصرالدین شاه می‌نویسد و ضمن اعلام وفاداری به ایران از او برای بیرون راندن انگلیسی ها کمک می خواهد. در پاسخ به این درخواست، ناصرالدین شاه در صدد خرید دو کشتی جنگی از فرانسه و تجهیز نیروی دریایی ایران برمی آید. او میرزا حسین خان سپهسالار سفیر ایران در عثمانی را مأمور این کار می کند. اما سپهسالار که از طرفداران انگلیس است، به بهانه های مانند گران و بیکیفیت بودن کشتی های فرانسوی باعث می شود تا ناصرالدین شاه قید خرید را بزند. در نهایت انگلیس با اختلاف افکنی میان محمد بن خلیفه و برادرزادش علی که طرفدار انگلیس هاست موفق می شود قدرتش را در بحرین تثبیت کند.
انگلیس ها نمی تونستن فردی مثل شیخ محمد بن خلیفه رو که دوست نزدیک دولت ایران بوده و خودش رو ایرانی می دونسته و حاکم بحرین از طرف ایران می دونسته و حتی حقوق از دولت ایران می گرفته در حکومت بحرین تحمل بکنن. بنابراین شیخ علی برادرزاده شیخ محمد که جد پادشاه فعلی بحرین هم هست، این شیخ علی به تحریک انگلیس ها کودتایی رو در بحرین علیه شیخ محمد را عموی خودش رو اندازی میکنه، شیخ محمد رو برکنار میکنه و خودش حکومت رو در اختیار میگیره.
یک سرهنگ انگلیسی پرچم ایران را از فراز دارالحکومه منامه پایین میکشد و پرچم انگلیس آنجا برافراشته میشود. انگلیس ابتدا با تحت الحمایه قرار دادن سران طوایف در این جزیره و بعد با دخالت مستقیم نظامی کنترل مجمع الجزایر بحرین را در دست می‌گیرد.
محمد علی بهمنی:
برای ایران خروج انگلیس از منطقه یادآور دو موضوع مهم بود. موضوع جزایر سگانه ایرانی تنب بزرگ و کوچک و ابو موسی و موضوع بحرین. در واقع بعد از خروج انگلیس از منطقه ایران باید این دو موضوع رو حل و فصل کنه و حقوق حاکمیت تاریخی خودش بر این دو منطقه رو اعمال بکنه.
ایران بارها به پاسپسگیری بحرین و حاکمیت بر این سرزمین اصرار می‌کند. حتی هنگام ملی شدن صنعت نفت، برای نفت بحرین و فروش جهانیان برنامه ریزی می شود. در سال 1336 ایران از شیخ سلمان بن احمد خلیفه حاکم بحرین می خواهد وفاداریش به ایران را اعلام کند.
در همون مقطع کتابی 250 صفحه‌ای در این خصوص به نگارش در میاد و ایران در مجامع بین المللی و در دعاوی بین المللی اعلام مالکیت میکنه.
سیاست ایران تا پیش از تصمیم انگلیس مبنی بر خروج نیروهایش از خلیج فارس بازپسگیری بحرین است. اما پس از اعلام تصمیم دولت کارگری ویلسون در شهریور ماه 1345، سیاست پهلوی در قبال بحرین آرام آرام تغییر می کند. اولین تغییر در مصاحبه محمد رضا با روزنامه انگلیسی گاردین است که اعلام می کند بحرین با توجه به اینکه ذخایر مروارید در سواحل آن به پایان رسیده است، از نظر ایران اهمیتی ندارد. در دی ماه 1347 محمد رضا در مصاحبه مطبوعاتی در دهلی نو می گوید ایران پس از خروج انگلیس در پی اشغال بحرین نخواهد بود.
به تدریج متقاعد میشه شاه و هیئت حاکمه ایران که نمیتونه حق حاکمیت تاریخی ایران بر بحرین رو اعمال کنه. به چه دلیل؟ به این دلیل که اولا شاه مناسبات نزدیکی با آمریکا و جهان غرب داشت، دوم شاه مناسبات دوستانه و نزدیکی با عرب داشت.
بعد از این مصاحبه جنجالی، هیئت دیپلماتیک ایران به ریاست امیر خسرو افشار، سفیر رژیم پهلوی در لندن، با ویلیام لوس، نماینده سیاسی انگلیس در بحرین مذاکره می کنند. هر دو دخالت رسمی سازمان ملل در مسئله بحرین را درخواست می کنند. اردشیر زاهدی، وزیر امور خارجه رژیم پهلوی، پس از صدور رأی سازمان ملل، با استناد به مصاحبه محمد رضا در دهلی نو، انصراف ایران را از حاکمیت بر بحرین اعلام و بیان می کند که شاه به علت تمام شدن منابع نفت بحرین تا 3 سال آینده و نیز برای جلوگیری از وقوع جنگ در خلیج فارس این تصمیم را گرفته است. دوشنبه 10 فروردین ماه 1349 شمسی، ویتوریو گیچیاردی معاون دبیر کل سازمان ملل به بحرین می رود و پس از 3 هفته اقامت در منامه اعلام می کند که مردم بحرین خواهان یک کشور مستقل با حاکمیت کامل سیاسی هستند. بر مبنای گزارش او در 21 اردیبهشت ماه 1349 جلسه شورای امنیت سازمان ملل با حضور نمایندگان رژیم پهلوی و انگلیس تشکیل و بحرین از ایران تجزیه و به عنوان کشوری مستقل معرفی می شود. لایحه تجزیه بحرین همان لایحه‌ای است که حویدا و زاهدی بر سر بردن آن به مجلس با هم بحث می کنند. هر دوی آنها در پشت پرده انجام دادن بخشی از کار را به عهده دارند، ولی نمی‌خواهند آشکارا در تاریخ ایران به عنوان یکی از عوامل دخیل در تجزیه بحرین معرفی شوند و بار چنین بدنامی را به دوش بکشند. در نهایت قرعه به نام حویدا می‌افتد. هرچند مدتی بعد خود زاهدی هم مجبور به دفاع از این لایحه در مجلس می‌شود. 24 اردیبهشت 1349 لایحه تجزیه بحرین از ایران با 187 رأی مثبت در جلسه فرمایشی به تصویب نمایندگان مجلس رژیم پهلوی می‌رسد. در سراسر این جلسه تنها 4 نفر از اعضای یکی از اصحاب با این لایحه مخالفت می‌کنند. اما چرا سیاست پهلوی در قبال پس گرفتن بحرین تغییر می‌کند؟ چرا محمد رضا اعلام می‌کند بحرین برای ایران اهمیت چندانی ندارد؟ در حالی که پیش از این برای بازپسگیری آن به دولت و وزارت امور خارجه دستور اکید داده بود. پیش از تجزیه بحرین، کشور تازه تأسیس امارات متحده عربی به تحریک انگلیسی‌ها ادعای حاکمیت بر 3 جزیره ایران را مطرح می‌کند. جزایر تنب کوچک، بزرگ و ابو موسا، آن هم در منطقه‌ای که همه آن متعلق به ایران است. توافقی پنهانی بین انگلیس و دولت هویدا صورت می‌گیرد و قرار می‌شود انگلیسی‌ها حق ثابت شده حاکمیت ایران بر این سه جزیره را به رسمیت بشناسد و در ازای آن رژیم پهلوی از ادعای حاکمیت بر بحرین انصراف دهد. در واقع انگلیس قسمتی از خاک ایران را به ایران می‌دهد و قسمتی دیگر را از آن جدا می‌کند.
خود یادداشت تفاهم به نوعی حاکمیت ایران بر جزیره ابو موسی رو بهش اذعان داره و اون تلاشایی هم که انگلیس ها به کار بردن، مثلا واژه اوکوپیشن یا اشغال رو در این یادداشت تفاهم گنجوندن، مانع از حقوق تاریخی ایران بر جزیره ابو موسی و حق حاکمیت ایران بر جزیره سگانه نیست.
درباره همه پرسی سازمان ملل در بحرین نیز ابهامات زیادی وجود دارد، از جمله اینکه این همه پرسی چگونه برگزار و نظر مردم چگونه جمع‌آوری شد. گیچیاردی در گزارش کارش به نکات جالبی اشاره می‌کند. او می‌گوید پیش از رفتن فهرستی از سازمان‌ها و نهادهای مختلف بحرین تهیه کرده بود تا بر اساس آن با مسئولان آنها گفتگو و نظرشان را درباره تجزیه بحرین جویا شود. او اعلام کرده بود که همه می‌توانند به دفترش مراجعه کنند، اما کدام همه؟ گیچیاردی در یادداشت‌هایش می‌نویسد:
فرهنگ ایرانی در اینجا غالب است، اما هر کس فارسی حرف بزند دستگیر می‌شود. فارس‌ها حتی اجازه رفت و آمد در خیابان‌ها را ندارند و بزرگان فارسی زبان جزیره هم مدتی زندانی شده‌اند.
به این ترتیب گیچیاردی در سه هفته اقامتش در بحرین به جای همه پرسی از همه ساکنان، نظر تعدادی از سران قبایل و اقوام را جمع‌آوری و سپس حکمش را صادر می‌کند. گیچیاردی در بخشی دیگر از یادداشت‌هایش نوشته است:
تعداد ایرانی های فارسی زبان جزیره کم به نظر می رسند.
اما چرا؟ آن هم در منطقی که ایرانی ها صدها سال زندگی و تجارت کردند. پاسخ را می توان در شکوایی که عبدالحسین کریمی تاجر شیرازی در دهه 1320 به محمد علی فروغی نخست وزیر رژیم پهلوی و عامل انگلیس در ایران می نویسد جستجو کرد.
جناب آقای نخست وزیر، سوال ما ایرانیان این است که به چه واسطه اهالی هند و عراق و مصر و کویت و دبی و عمان و رعایای خاک حجاز حق مسافرت به بحرین را دارند ولی ما ایرانی ها حق ورود به بحرین را نداریم؟ گواه این مدعی جان نثار است که قریب به 30 سال در بحرین سکونت داشتم و منزل و همه داراییم آنجاست. ولی حالا اغلب ایرانی هایی که از بحرین به ایران سفر می کنند اوراقی در دست دارند که در آن به زبان عربی ذکر شده ورود به بحرین ممنوع است و حکومت بحرین 4 سال پیش آگهی صادر کرده که ایرانیان نباید هیچ ملکی جز منزل شخصی داشته باشند و به مدت 1 سال باید املاک خود را به اهالی بحرین بفروشند. در غیر این صورت خود حکومت بحرین با نظرخواهی از 2 نفر آدم خبره املاکشان را خریداری می نماید. گواه این مدعا عده زیادی هستند که املاکشان را به موجب این آگهی و به اجبار فروختند. این بار ذلت را تا کی باید به دوش بکشیم؟
نامه‌ای که هرگز پاسخی برای آن ارسال نشد، اما نشان می‌داد که انگلیسی‌ها از حدود 2 دهه پیشتر تجزیه قسمت دیگر از خاک ایران را طراحی کرده بودند.
در اینجا باید اشاره بشه که سیاست انگلیس در مورد ضعیف کردن ایران صرفاً به بحرین منحصر نبوده، بلکه انگلیس اصولاً مخالف هر نوع حاکمیت ایران بر سرتاسر خلیج فارس بوده. حتی در مورد بندر عباس هم انگلیس ها مخالف بودن که ایران حاکمیت داشته باشه. انگلیس ها نامه نگاری کردن به دولت ایران و گفتن این یک بندر متعفنه، برای چی شما میخواید در اینجا اعمال حاکمیت کنید و بیاید این رو بفروشید به حاکم مسقط.
این برنامه مستقیما از مرکز رادیو تلویزیون تخت جمشید پخش میشه. الان در جاده مردش تخت جمشید اسکورت پیدا شد، اتومبیل ها به سرعت حرکت میکنن. اتومبیل حامل شیخ عیسی بن سلمان آل خلیفه امیر بحرین در حالی که پرچم بحرین در سمت راستش در اهتزازه به تخت جمشید رسید. حضرت امیر بحرین از اتومبیل پیاده شدند، با شاهنشاه ایران دست دادند.
6 سال پس از تجزیه بحرین از ایران که با طراحی انگلیسی ها و هماهنگی رژیم پهلوی انجام شد، در جریان برگزاری جشن‌های 2500 ساله محمد رضا پهلوی امیر بحرین را رسما به ایران دعوت و در تخت جمشید از او استقبال می‌کند.
دوره تقریبا 5 دهه‌ای حاکمیت پهلوی پدر و پسر بر ایران از حیث واگذاری مرزهای کشور یک نقطه که تمایز با همیشه تاریخ دارد و آن واگذاری نواحی مختلف از سرزمین ایران بدون هیچ گونه درگیری است.
و آن هم واگذاری 7 منطقه راهبردی یا 7 منطقه راهبردی از ایران.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
دوستان به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
شیرینم جهان فانی آبادی فدای شاهد آسادی که سلطانی عالم را تو فیل عشق می‌بینم که سلطانی عالم را تو فیل سلطانی عالم را تو فیل عشق
می‌بینم.
ساعت 14 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی تهران.